اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث ما در تحقیق تنجیز علم اجمالی بود. بحث نخست ما در تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه بود و باز عرضه داشتیم که عمده ترین وجهی که در اینجا مورد نظر اعلام هست مسئله مناقضه است. مناقضه در حکم عقل است، یعنی عقلی که حکم می کند به لزوم اطاعت. این عقل وقتی تکلیف منجزی در بین باشه، برگردن مکلف حکم می کنه به لزوم اطاعت، اون وقت ترخیص از ناحیه هر کسی که باشه ولو از ناحیه مولا عقل بر نمی تابه. ترخیص نسبت به این معنا رو مناقض با تنجیز می داند، مناقض با تکلیف می داند، مناقض با الزام می داند. این معنا که عرض کردیم به صور مختلفی در کلمات مرحوم آقای خویی عرض کردیم و به خصوص در کلمات مرحوم محقق عراقی خیلی به وضوح و پاکیزه بررسی شده بود. خوردوری زلبتیشون زیاد داره، ما اساس مطلب رو گفتیم. وجه دیگری در اینجا باز برای مناقضه سید الاستاد رضوان الله علیه گر منتقا دارند. ایشان بر اساس مبنای خودشون که در ما نحن فی، ما نیاز داریم به حکم عقل به لزوم تحرز از عقاب، و ایشون می فرماین ما در جای خودش گفتیم که عقل نمیتواند امور اخروی از جمله عقاب و ثواب رو ادراک بکنه. این ادراکات چیزایی است که ما ادراک میکنیم، گردن عقل میگذاریم، و الا عقل ادراک نمیتونه بکنه عقاب اخروی رو. عقل همیشه، عقل چیه؟ قوه عاقله است دیگه، ادراک قوه عاقله. چجور ممکنه چیزی رو که ندیده ادراک بکنه؟ بنابراین ایشون یک اشکال مبنایی اونجا داشتن. ایشون می‌فرمایند بر اساس این اشکال اصلا ما بیایم عقل رو از قصه منها کنیم، این مناقضه در حکم عقل. مناقضه زمانی پیش میاد که عقل لزوم اطاعت میگه. اطاعت نسبت به چیه؟ تکلیف منجز. چرا لزوم اطاعت هست؟ چون خوف از عقاب هست، احتمال عقاب هست در اینجا، یا یقین به عقاب هست. حالا بعضیا میگن یقین به عقاب هست. این یقین به عقاب رو وقتی میبینه، اون وقت اذن در ترخیص را مناقض با اون میبیند. اما اگر این عقاب رو عقل ندید، عقل عقاب رو نمیبینه، چون نمیتوانه درک بکنه. بنابراین این مناقضه در حکم عقل از نظر ما مشکل داره. ولی ازا ایشون میفرماین ما بیاییم یک وجه دیگری ما داریم که مناقضه هست در اینجا، اما مناقضه در خود حکم شرعه، نه در حکم عقل. بنابراین که عقل قدرت و توان ادراک امور مربوط به آخرت را نداشته باشد، ما مناقضه رو می توانیم در خود حکم شرع تصویر بکنیم. و وجه ایشون اینه، ظاهر بعضی از آیات مبارکات در قرآن کریم ترتب عقاب هست بر نفس مخالفت تکلیف. اگر عبد مخالفت کرد تکلیف مولا را عقاب داره. این در خیلی از آیات قرآن هست. این معنا به صورت کلی، خب این که انسان به اصطلاح مخالفت تکلیف عقاب داره، این به کلیتش قابل التزام نیست. یعنی حتی ظهورات قرآنی در این مورد رو هم ما باید حمل بکنیم، یعنی معنای واقعیش رو در بیاریم. چرا؟ چون صرف مخالفت تکلیف که عقاب نداره. من مخالفت تکلیف میکنم بدون اینکه بدانم اینجا تکلیفه، نمیشه اینجور؟ مخالفت تکلیفه اما عقاب نداره. ولذا ما بیاییم بگیم در اینجا حمل میکنیم این معنا این آیات را به اون مواردی که قائم شده است بیان عرفی بر تکلیف، یعنی بگیم شرع حکم می کند به ترتب عقاب بر تکلیف معلوم، بر تکلیفی که قام بر این تکلیف بیان عرفی. خب چجور این هم رو انجام میدیم؟ ایشان میفرمایند یا لدعو الانصراف، که بگیم تمام اون آیاتی که عقاب را مترتب میکند بر مخالفت تکلیف انصراف پیدا میکنه به اون صورتی که بیان عرفی قائم بشه، این یک وجه انصراف. یا اینکه به ملاحظه بعضی از آیاتی که وارد شده که عقاب را مختص می کند به مخالفت ان بیانن و زمانی که بیان تمام باشه و حجت تمام باشه، به مقتضای این آیات ما در واقع بیان تقیید بکنیم اون آیات را به این خصوصیت. مثل کدام آیه؟ مثل این آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم، عقاب نمی کنیم مگر پیغمبر فرستاده باشیم. که ایشون اگر خاطرتون باشه وقتی ما از این آیه بحث می کردیم در دلیل براءت، ایشان نظرشون این بود که اونجا هم ما تصحیح کرد، یعنی این نظر رو گفتیم صحیحه، ما کنا معذبین رو بعضی ها حمل میکنن به عذابهای دنیوی، اما ایشون فرمودن نه، این معنا عامه، ما کنا معذبین یعنی عقابی که از ناحیه مای شارع صادر میشود، این عقاب تا زمانی که حجت تمام نباشه، بیان تمام نباشه، که ایشون همش تعبیر میکنن بیان عرفی تمام نباشه، این عقاب و عذاب نخواهد بود. بنابراین وقتی که اینجور شد، ما در خود کتاب کریم این آیات رو داریم که عقاب بر مخالفت تکلیف می شود، اون هم مخالفتی که ان بیانن باشه و ان بیانن عرفی. اون وقت علم اجمالی ایشون می فرماید شک نیست که بیان عرفی برای تکلیف هست. علم اجمالی می تواند تکلیف رو تبیین کنه برای مکلف عرفا، و مولا هم بیانیست علم اجمالی که مولا هم می تونه اعتماد کنه بر این بیان، یعنی اگر ایصال از طریق علم اجمالی صورت گرفت، مولا می تونه اعتماد داشته باشه که این بیان به مکلف رسیده، ایصال محقق شده. خب وقتی که اینجوری شد، مقتضای این آیات وقتی این هست و اینجا هم علم اجمالی داریم، لا یصح الترخیص و نفی العقاب من الشارع به مقتضای ادله اصول. اینجا معنا نداره که این شارعی که خودش آمده عقاب گذاشته در جایی که تکلیف ان بیان عرفی باشد برای مکلف، خودش بیا ترخیص کنه، خودش بگه نه اشکال نداره مخالفت کنی. حالا این مخالفت با ادله اصول مرخصه میخواد باشه یا هر دلیل دیگری، ولذا ایشان میفرماید تعبیرشون اینه لأنهو منافن لحکمهی به ثبوت لعقاب له به مختزل آیه. اینجا اگر مولا بیاد ترخیص بکنه، خب این منافات داره با اون حکمی که میگه عقاب داره. اون عقاب داره چیه؟ اینجا مخالفت جایزه چیه؟ اینا با هم جمع نمیشه، این مناقض است. لکن خصوصیتی که در بیان ایشون هست، این مناقضه در حکم عقل لازم نمیاد، مناقضه در حکم شرع لازم میاد، یعنی حکمان من الشر یناقض حکم حال آخر. اون وقت این بر اساس مبنایی است که عقل در ادراکاتش نمیتونه امور مربوط به آخرت رو کما هو حقه ادراک بکنه به اصطلاح، بنابراین مناقضه در حکم عقل رو نمیپذیرن، اما مناقضه در حکم شر هست. این جای اشکالی هست مطرح میکنن. اشکال این است که اگر کسی بیاد و بگه درسته مولا در آیات قرآنی به اصطلاح ما با دلیل شرعی مولا آمده و می‌فرماید مخالفت تکلیف مستلزم عقابه، این درسته، اما از اون طرف اون ادله‌ای که وارد شده در اصول مرخصه، ادله براءت و امثال اینها، استثناء، خب اینها هم دلیل شرعیه دیگه، اینا هم دلیله، ترخیص میکند در چی؟ در مخالفت تکلیف. این ادله ترخیص میکنه. ولذا مل مانع که ما بیایم در اینجا اون آیاتی که وارد شده است در ثبوت عقاب علا مخالفت تکلیف مع قیام بیان العرفی، این آیات را تخصیص بزنیم به ادله اصول مرخصه، تخصیص بزنیم بگیم عقاب هست اندل بیان الا در موردی که شارع ترخیصش کرده باشه، دلیل مرخص هم این بیان، بنابراین اگر تخصیص باشه دیگه مناقضه لازم نمیاد، هر مخصصی نسبت به حکم عام خودش تناقض بدوی داره، اما وقتی ما تخصیص دادیم معلوم میشه مراد واقعی همونه، پس در اینجا ما بیان تخصیص بزنیم به مقتضای ادله اصول مرخصه، آیاتی مثل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را تخصیص بزنیم، نتیجه این میشه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا الا در جایی که خودمون مرخص صادر بکنیم، خودمون اجازه بدیم، این میشه نتیجه. بله؟ اصلا عقل شما وارد نشده در عرض ما؟ او گذشت، یه اشکال دیگره مولانا، او گذشت، رو بعد سوال بسال باید. ببینید شما توجه از اول مطلب بکنید، ایشون این بیان رو که میفرمایند یک بیانیست غیر از بیان محقق عراقی، غیر از بیان مرحوم آقای خویی، چرا؟ برای اینکه ادراکات عقلیه نسبت به امور اخروی رو قبول ندارن ایشون، ولذا میفرمایند مناقضه در صرف حکم شرعه، ما در این محدوده داریم بحث میکنیم، عقل و پیشتن کشید الان. خب این توهم، این انقلت، انقلت اینجوری، ایشان میفرمایند در مقام جواب این توهم جا نداره. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه نسبت آیاتی مثل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا با ادله اصول عملیه نسبت عام و خاص نیست، بلکه نسبت عموم منوجه، در عموم منوج معارضه هست، جمع نیست، شما بین مطلق و مقید جمع میکنید، بله بین عام و خاص جمع میکنید، اما در عموم منوج دو دلیلی که نسبت عموم منوج داشته باشند در ماده اجتماع که قابل به اصطلاح جمع نیستند. بعد ایشون میفرمایند چرا نسبت عموم منوج چه؟ میفرمایند لشمول دلیل الاصل موارد عدم العلم بالمره، چه علم اجمالی داشته باشیم چه نداشته باشیم ادله اصول مرخصه شامل میشه، و شمول الآیه موارد العلم تفصیلی، آیه موارد علم تفصیلی رو شامل میشه در حالی که ادله اصل شامل نمیشود. ایشان میفرماین وقتی در ماده اجتماع تعارض میکنن و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رفعا امتی در اونجا ما لا یعلمون و امثال اینها، ایشون میفرمایند خیلی خوب در این ماده اجتماع که تعارض میکنن آیا آیه رو مقدم بیاریم یا ادله اصول عملیه رو؟ ایشون میفرمایند لابد من تقدیم الآیه برای اینکه روایت در اینجا نمیتواند مقابله با کتاب بکنه. چرا؟ چون یکی از جهات معارضه ما خالف الکتاب دیگه، در اینجا خود روایت این مضمون مخالف با عموم کتاب میشه، معارضش از این جهته، بنابراین ناچاریم عموم کتاب را مقدم کنیم. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دلالتش این میشه بر مخالفت عبد عقاب هست اگر بیان عرفی براش قائم شده باشه و هیچ دلیلی از ناحیه شارع به عنوان ترخیص هم نمیتوانیم داشته باشیم و ادله براءت و استصحاب و اصول مرخصه معارض است با آیه، راهی برای جمع بین اون ادله و آیه وجود نداره و با این بیان که نسبت بین اینها نسبت عموم منوجه و در عموم منوج تعارض لازم میاد نه جمع عرفی تقیید یا تخصیص. این بیانی است که ایشون دارن. نتیجه این میشه وقتی که ادله اصول مرخصه نمیتواند در دلالت این آیات تغییر ایجاد بکنه، دلالت آیه در حد خودش باقی بمونه. دلالت چیه؟ عقاب و عذاب اندل مخالفه مع قیام بیان العرفی. علم اجمالی هم بیان عرفی است. چرا ایشون اینقدر روی بیان عرفی تأکید میکنن؟ برای اینکه بیان باید عرفی باشه، برای اینکه از نظر عرف این تبیین صورت میگیره. بیان صرف شرعی یا بیان عقلی برای این فهم عرف کافی نیست، این باید بیانی باشه که بفهمه در اینجا شارع چنین غرضی را دارد، بفهمه شارع در اینجا چنین تکلیفی رو داره. بیان در اینجا مراد اینه، بیان عرفی. و اون چه که رسول ابلاغ میکنه حتی نب اثر رسولن بیان عرفی است و لذا هر پیغمبری به زبان اهل خودش صحبت میکنه، اونجور که میفهمن میگه، خارج از فهم اونها صحبت نمیکنه. پس بیان عرفی است. در اینجا مناقضه لازم میاد، اما مناقضه در حکم شرع لازم میاد. این وجهیست که ایشون عنوان میکنن. این وجه خب خودش فی نفسه تمامه، نسبت به بیان شرعی وجه تمامه، کما اینکه فرمایش مرحوم محقق عراقی در لزوم مناقضه در حکم عقلی هم تمامه و مرحوم آقای خویی هم عبارت اخرى از همین بیان محقق عراقی رو داشتن، منتها به صورت دیگری که عرض کردیم با بیان دیگری. اصل مناقضه در اینجا هست، یعنی ما در اینجا راهی برای حل این مناقضه نداریم. این مناقضه نتایج سوئی هم داره، از جمله ترخیص در معصیت. یعنی وقتی مولا مخالفتش احراز شد، اگر اجازه مخالفت بده ترخیص کرده در معصیت خودش و هازا قبیحون علی الحکیم علی المولا الحکیم. منتها ما رو این حیثیت ترخیص در معصیت لزومی نداره تکیه کنیم، چون خود مناقضه و اشکال مناقضه ریشه قصه است، این مناقضه هست. بنابراین ما نسبت به حرمت تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه تقریبا هیچ گیری و اشکالی نداریم. اکثر اعلام هم همین قصه رو در حرمت مخالفت قطعیه دارن، یعنی اشکال مناقضه به صور مختلفش مورد قبول همه اعلام واقع شده و لذا گیرشون در علم اجمالی در اینجا نیست، در وجوب موافقت قطعیه است. این یک نکته. برای اینکه این مطلب رو در حرمت مخالفت قطعیه ببندیم، فقط این اشکال رو ما بر سید الاستاد رضوان الله علیه داریم که اینو در قبل در جای خودش هم گفتیم، در این مبنای ایشان که می‌فرمایند عقل، ادراک عقلی شمول نداره نسبت به قضایای اخروی، آخرت رو درک نمی‌کنه که عقاب مولا چجور هست. یک اشاره‌ای هم به این جهت در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتیم، منتها نه به این صورت، ایشون این مبنا رو نمی‌پذیرن، قبول ندارن آقای خویی، منتها ایشون می‌فرمودن حتی در جایی که یقین به مخالفت هم داریم، یقین تفصیلی به مخالفت داریم، میدانیم اینجا عرضم به حضورتون که تکلیف مولا هست، تفصیلا هم میدانیم انجامش میدیم، اینجا هم یقین به عقاب نیست بلکه فقط احتمال عقابه. چرا؟ چون عفو در کار، شفاعت در کار، ممکنه مولا این عبد رو یک کار خوبی بکنه ببخشه به قول معروف. بنابراین مرحوم آقای خویی هم اشاره به اینجا دارن، ایشون هم همین رو میخوان بفرماین، عقل ما این ادراک را که عند کل مخالفتی حتما عقاب مولا هست، خب این عقل ما نمیتونه ادراک بکنه، چون مولا ضوابط خودش رو داره. عفو جزء ضوابط خاص مولاست، شفاعت از ضوابط خاص مولاست، یبدل الله سیئاتهم حسنات از شرایط خاص مولاست. ولی این کجای عالم هست که سیئه جرم تبدیل بشه به کار خوب؟ اصلا این چطوری ممکنه؟ این بیان رو ایشون داره. منتها ما یه حرفی داشتیم اونجا با ایشون و اون حرف عبارت از این بود که عرض کردیم عقل در ادراکات خودش کاری به مولای حقیقی و مولای شرعی نداره. عقل تمام احکام و ادراکاتی که دارد ادراکاتی است که بین موالی و عبید عرفیه میبیند اینها رو. اینو قبلا گفتی. ولذا عقل این رو میبینه که بین مولا و عبد نسبت مولای عرفی و عبد عرفی، این نسبت وجوب اطاعت رو عقل جا میگه. میگه عبد باید از مولا اطاعت بکنه. حاکم در باب اطاعت عقل در اینجاست بین موالی و عبید عرفیه. و چون مولای شرعی و مولای حقیقی هم کم از مولای عرفی نیست، داخل میشه در این قصه. لزوم اطاعت اصلش اینجاست. ولذا اون کسی رو که خدا رو هم قبول نداشته باشه، ماتریالیست باشه، باز با این ادراک عقلی رو در گردنش میگذاریم. یعنی اینجا هست این اطاعتی که عقل بگه مراد اینه. بنابراین عقاب هم در اینجا خصوصیت و موضوعیت نداره، مؤاخذه در اینجا موضوعیت داره. اگر عبدی مخالفت مولای عرفی خودش رو کرد و این مولا او را مؤاخذه کرد، یصح من المولا المؤاخذه، قبیح نیست. کما اینکه قبح عقاب بلا بیان هم ما در جای خودش گفتیم جاش اینجاست، نه نسبت به عقاب اخروی. بله عقاب اخروی هم داخل میشه، چون انه نوع من مؤاخذه المولا، نوع من مؤاخذه المولا، منتها حساب خودش رو داره، حساب خاص خودش رو داره. بنابراین قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح مؤاخذه بدون تبیین. وقتی که اینجور شد، بنابراین اگر مولای عرفی بیاد در اینجا یک حکمی بکنه، دستوری بده و این دستورش منجز باشه، یعنی به مکلف، یعنی مکلف که بگیم یعنی عبد عرفی، به عبد عرفی رسیده باشد، علم اجمالی هم رساننده هست در اینجا، خب اینجا مؤاخذه هست اگر مخالفت بکنه. حالا با وجود همه این احوال خود این عقل بیاد بگه اگرم مخالفت کردی اشکال نداره، این عقلی که وجوب اطاعت میگه اگر بیاد بگه اطاعت نکردی و انجام دادی، این اشکال نداره، این مناقضه لازم میاد در حکم عقل. توجه فرمودید؟ بنابراین تصویر مناقضه رو ما فقط این تترمه رو در اینجا داریم نسبت به بیان ایشون. البته حالا خوبه که ایشون این مبنا رو اختیار کردن، چون یک وجه تازه شرعی برای ما پیدا شد. این وجه ایشون جدیده، یعنی این وجه رو کسی نگفته قبل از ایشون. ما یک وجهی برای مناقضه در حکم شرع پیدا کردیم، این خیلی خوبه. اما این معنا که عقل قدرت ادراک عقابات اخرویه رو نداره، ما هم میگیم، ما هم قبول داریم عقل نمیتونه ادراک کنه، چون ادراکات عقل بر اساس معلوماتشه. عقل معلوماتی نسبت به امور اخروی نداره، فقط مثلا از روایات شرعی باید استفاده کنه، از نقل عقل ادراکش بر اساس به اصطلاح سمعیات نیست، بر اساس معلومات کامس به اصطلاح جزوی هست. اما عقل اصلا تمام احکام عقل که ما میگیم حاکم در باب اطاعت و معصیت، عقل حکم میکنه به قبح در اینجا، تمام اون چه هست که بین موالی و عبید عرفیه جاری میشود. ولذا حالا برای به اصطلاح موالی و عبید عرفیه، مثال که میزنیم مثل رئیس و مرعوس در یک اداره، در یک وزارتخانه دستوری میده، اگر این دستور ابلاغ بشه و او عمل نکنه لا محاله. اینجا چی هست؟ مؤاخذه هست. مؤاخذه از این رئیس صحیحه. این رئیس توبیخ نامه نوشت. هیچ کس به این رئیس نمیگه چرا توبیخ نامه نوشتی. اون وقت این رئیس بیاد در این حال که دستور داده، ابلاغ هم کرده، بگه اگر دستور رو انجامم ندادی اشکال نداره، به اصطلاح مرخصی در اینجا بیاد. فرض این است که دستورم الزامی بوده ها، نه دستور همین جوری، دستور الزامی بوده. بنابراین مناقضه در حکم عقل هست لا محاله، و حکم عقل محصور نمیشه در امور مربوط به عقاب و اخروی و شرع. ما در اصول حتی در علم کلام هم وقتی میخوایم بحث بکنیم از احکام عقلیه، وقتی صحبت بکنیم این احکام عقلیه در این سطح بگیم. چرا؟ در این که بتوانیم بکشانیم این حکم عقلی را نسبت به اون کسانی که نسبت به مبدا اعتقاد ندارن. عقل شکر منعم واجب هست، این ربطی به خدا نداره. چون خدا هم یک منعم هست، بنابراین شکرش واجبه، شکر منعم. و لذا در تمام اون چه که ما نسبت به احکام عقل عملی میگیم، ادراکات عقلیه خودمون، همه بساطیست که بین موالی و عبید عرفیه داریم، و اون چه هم در اینجا میان و میگیم خالی از این جهت نیست. شرع به عنوان این که مولاییست از موالی داخل در حکم عقل میشه، اجازه فرمایید، و عقاب شارع به حساب این که مؤاخذه ایست از مؤاخذه های مولا داخل میشه. بفرمایید آقای دبا. بله بچه، بله. این عقل میتوانه ارزم با این رو ادراک بکنه که مولا بدا براش حاصل بشه. به خدا کار نداریم ما در همین احکام عقلی. این مولا بیاد بگه تا اینجا دستور من تا اینجا بود، اینجا تمام شد. چرا؟ اما مشخصا این بحث ما نیست. بحث ما این است که این مولا میاد یه دستور الزامی، ببینید دستور الزامی، یه محرمانمون بالاش می‌نویسه دستور الزامی حتما امروز باید انجام بشه، این رو ابلاغ هم میکنه. درست شد؟ وقتی که ابلاغ کرد، خب بیاد بلا فاصله بعدش بگه اگرم انجام ندادی طوری نیست. این مناقضه است. توجه فرمایید، در همون حال، نه بعد از مدتی این عمدش تمام بشه، نه پشیمان بشه. مولا امروز گفت برو نون بخر، بعد اینم نخریده بود، نیم ساعت دیگه گفت نمیخواد بخری. او اشکال نداره، او داخل در اینجا نیست. مناقضه کجاست؟ دقیقاً ترخیص بخوره به همون جایی که الزام خورده. توجه، این با هم مناقضه. الزام یعنی ترک نکن، ترخیص یعنی ترک بکن. ترک نکن با ترک بکن مناقضه داره دیگه، اینو با هم نمیسازه. این تضاد در حکم عقل که ما میگیم اینجاست، و تضادی هم که در حکم شرع ایشون تصویر میفرمایند باز اینجاست. توجه فرموده در این نقطه است، و این قانون تضاد علی ای حال هست. یعنی ما عمده ترین اشکالی که در تأثیر علم اجمالی داریم نسبت در حرمت مخالفت همینه، این استدلال ما همینه. اون وقت وقتی که اینجور شد، این اثر رو ما داریم که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. یعنی حکمی مولا داره به علم اجمالی، دو تا طرف داره، ما حق حرمت مخالفت قطعیه نداریم. یعنی هر دو طرف رو بیایم و ترک بکنیم، حرمت مخالفت قطعیه. معناش این است که اصول عملیه مرخصه در اطرافش هم جاری نمیشه. نتیجه این تنجیز اینه، نه اونجور که در کلام آقای خویی تصویر شده بود که قبلا عرض کردیم. البته این از فقط مرحوم آقای خویی نیست، مرحوم میرزای نائینی هم اساس این مطلبه که نگاه کنیم به عدم جریان اصول و جریان اصول. نه، اینجا چون علم اجمالی علت تامه می شود برای تنجیز در حرمت مخالفت، ولذا اصول عملیه حتی در بعض اطراف جا نداره. توجه فرمودید؟ چون مناقضه لازم میاد. این معنا بنابراین در حرمت مخالفت قطعیه تمامه، این گیری نیست.
مطلب دوم که در اینجا داریم،
آیا علم اجمالی هل یؤثر فی وجوب الموافقت القطعیه؟ این محل کلامه. این همون چیزیست که به شیخ رضوان الله علیه نسبت میده که شیخ مفصل است، یعنی قائل شده به تفصیل تنجیز در علم اجمالی که می‌فرماید علم اجمالی علت تامه هست برای تنجیز در حرمت مخالفت قطعیه، اما در وجوب موافقت قطعیه مقتضی هست اگر اصل نباشه. و کسان دیگری مرحوم میرزای نائینی هم از ایشون تبعیت میکنن، البته کلمات شیخ مختلفه. حالا بعدر از مرحوم محقق عراقی خواهیم گفت که ایشون جزمن نسبت میدن به مرحوم شیخ، نقل میکنن کلمات ایشون رو که شیخ قائل به علیت تامه است هم در حرمت مخالفت هم در وجوب موافقت. این رو ایشون میفرمند و کلام ایشون هم یکی از دقیق ترین کلمات در بحث علم اجمالی فرمایشات مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که حالا مفصل ما طرح میکنیم. حال استلزام علم اجمالی رو ما بحث میکنیم در وجوب موافقت قطعیه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و محقق اصفهانی مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی، این اعلام قائل شدند به تنجیز علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه به نحو علیت تامه، نه به نحو اقتضا. یعنی اصول عملیه مرخصه در اطراف علم اجمالی در مقام اطاعت اصلا جا نداره. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه ایشون قائل شدن به تنجیز علم اجمالی لوجوب الموافقت القطعیه علی نحو الاقتضا، با اینکه مرحوم میرزای نائینی در بحث حرمت مخالفت علیت تامه قائله، یعنی همین اشکال مناقضه رو ایشون هم قبول دارند. مرحوم شیخ نسبت داده شده در بعضی از کلمات تأثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه علی نحو الاقتضا که عرض کردیم، نسبت به بعضی از کلمات ایشون اسناد داده شده تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت به نحو علیت تامه. هر کدام از کسانی هم که این نسبت رو به شیخ دادن یه کلامی از شیخ رو نقل کردن که حالا بعدن میگیم. خود مرحوم محقق عراقی تصویر میکنه که این که از کلام شیخ اقتضا فهمیدن چرا، از کجاش فهمیدن، که ایشون بعدن مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه خواهد فرمود که شیخ در کلماتش بحث تعارض اصول رو به عنوان یک مانع در اطراف علم اجمالی در جریان ترخیص مطرح کرده. خب این مانع ظاهراً در کلمات کسانی که قائل به اقتضا هستند رو مسلک اقتضا تعارض اصول میاد، اما در مسلک علیت تامه چه اصول تعارض داشته باشن چه نداشته باشن جاری نمیشن. ولذا در کلمات شیخ معلوم شه تهافته، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلماتش بالا پایین داره، هم نشان از علیت تامه داره هم نشان از اقتضا داره. حالا تذبذب نمیگیم اما بالا پایین داره علی حال کلمات شیخ، ولذا این باعث شده اختلاف در بین اعلام متأخر از شیخ هم بیفته. خب حالا ما قائل هستیم انشاءالله، حالا بخوایم قائل بشیم، یعنی الان حالا طرح میکنیم، ما میخوایم بگیم در اینجا که علم اجمالی تأثیرش نسبت به وجوب موافقت قطعیه علی نحو علیت تامه هست نه اقتضا، و قائلین به علیت تامه باز استدلالی دارن که این استدلال بی ربط به استدلالی که در حرمت مخالفت قطعیه داشتن نیست. حالا عرض میکنیم از اونجا نشأت میگیره، باز هم اساس یک چیزه، منتها صورتش عوض میشه. و ما در اینجا این نکته رو توجه داشته باشیم برای فهم موضوع کلام، که وقتی میگیم حرمت موافقت قطعیه یعنی در مقام امتثال تکلیف هست. وقتی تکلیف با علم اجمالی ابلاغ شد، موافقت قطعیش به این است که من هر دو طرف رو اتیان کنم، جمیع اطراف رو اتیان کنم. تکلیف این است اما صلات ظهر و اما صلات الجمعه. درست شد؟ مادام موافقت قطعیه به این است که من بیام هم صلات جمعه بیارم و هم صلات ظهر بیارم، هر دو رو بیارم، در مخالفت قطعیه در جایی است که حرمتی هست، به قول معروف در دو طرف حرمت هست. مخالفت قطعیه این است که من بیام و هر دو طرف را انجام بدم، این مخالفت قطعیه میشه. یک طرف انجام بدم میشه مخالفت احتمالیه. در اینجا هم که من بیام هر دو طرف رو انجام بدم، اگر من بیام یک طرف رو انجام بدم، فقط نماز ظهر خوندم، نماز جمعه نخوندم، یا بالعکس موافقت شده اما موافقت احتمالی است، یحتمل همینی که من ترک کردم مصادف با واقع در بیام. و مشکل ما اینه، زمانی اینه که من ترک کردم مصادف با واقع در میاد که اون واقع چیه؟ منجز بر من به علم اجمالی، یعنی با علم اجمالی اون واقع واصل شده برای من و منجز شده. تا فردا انشاءالله و السلام.